بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود و ارادت خدمت شما مردم عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. در یک روز خیلی قشنگ، یک روز بسیار نورانی و آسمانی قرار داریم. اول ماه ذی‌الحجه، سال روز ازدواج و پیوند مقدس آسمانی و زمینی وجود آقا جانمون مولامون امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیهما هست. تبریک عرض میکنیم و این روزها و شبهایی که پر از شادی و نشاط و جشن و سرور هست، انشالله این دو زوج آسمانی ایدی به ما بودن از دستان مبارکشون. اون هم دلخوشیه اونهایی که صاحب فرزند نمیشن، خیلی هم التماس دعا گفتن. اونهایی که هنوز شرایط ازدواجشون مهیا نشده، انشالله به همین زودی ها دختر خانم ها عروس بشن، آقا پسر ها داماد بشن و سر و سامون بگیره زندگی هاشون و بعدش هم انشالله فرزندانی سالم و صالح و شایسته. برنامه زمزم احکام رسالتش پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما هست. خیلی خوشحال میشیم که بتونیم سوالات شما رو جواب بدیم از طریق راه‌های ارتباطی که همکاران من برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون 301203 هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی میتونید با ما ارتباط داشته باشید، به ویژه عزیزان بیننده و گل دوست داشتنیمون خارج از کشور و همچنین تلفن ها. خلاصه این سراح ارتباطی برای شما فراهم هست که اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، با ما در میون بگذارید. خب میتونید هم قبلا مثلا سوالات رو یادداشت کنید تو ذهنتون، یه وقتی از ذهنتون نره، موقعی که ارتباط با ما برقرار میکنید اونها رو یک به یک سوالات رو بپرسید و ما هم جواب بدیم با حضور مهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی وحیدپور عزیز و بزرگوار. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، این روز بر شما هم مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان و گرامیانی که این برنامه رو دارید میبینید، چه در داخل کشور اسلامی ما و چه فراتر از این مرزها. امیدواریم که انشالله با حلول ماه مبارک ذی‌الحجه اون همه برکات و فضائل شامل حال همه ما و شما بشه. از امروز که شروع کردیم دیگه تا انشالله پایان این ماه مبارک ذی‌الحجه همش برکات و فضائل و روزهای خیلی خوب و روزهای مبارکی است و انشالله امیدواریم که بر شما هم مبارک باشه و بر همه بینندگان عزیزمون هم مبارک باشه
انشالله. البته روز جمعه که در پیش رو داریم شهادت بله، امام باقر.
بله. یه شهادت داریم ولی خب بقیهش دیگه همش دیگه اینه میشالله عرفه است که همش بله. برکت و برش قربان
ایده قربان و ایده قدیر و ولادت امام هادی
بله و... ولادت امام هادی و عرض شد روز مباهله و روز عرض میشود که خاتم بخشی و روز نزول هل اتا و همه اینا.
به صورت خاص و ویژه این ماه، ماه امیرالمومنین، ماه ولایت هست و یک کار قشنگی هم که شبکه جهانی ولایت کرده، روی صفحه بالا اگر نگاه کنید یه عددی رو دوستانم حک کردن، این روز شمار رسیدن به یک روز بزرگه، روزی که برای همه مسلمانان یک روز ماندگار، یک روز تاریخی هست و در آسمان و زمین این روز رو گرامی می‌دارن، اون هم عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم هست که باید از الان دیگه خلاصه دست و پا کنید و تلاش بکنید و برنامه‌ریزی بفرمایید، هر کسی هر جا هست یک جشن باشکوهی رو انشالله بگیره. بریم سراغ سوالات شما. بازم یادآوری می‌کنم مرتب دوستانم برای شما زیرنویس می‌کنن دیگه، هم تلفن و هم پیامک و هم راه فضای مجازی رو. آقا امیر عزیزمون از ایتالیا گفتن در مورد نماز شب سوال پرسیدن. گفتم من قبلا نماز شب رو قبل از نماز صبح میخوندم و تا نماز صبح برای پدر و مادر و نماز برای برادرم و برای دخترش، خلاصه تا صبح بیدار بودم، ولی زمان کار حالت خواب‌آلوده هستم و اینها، به خاطر همین چون گفتن کارم رانندگی
درست
و حالا بعد از نماز صبح میخونم نماز شب و خلاصه همه این نمازهایی که گفتن و فقط نماز وتر یا وتر و شف رو میخونم، البته زارن همین دو تا نماز رو میخونن. گفتن درسته؟
ببینید چند تا طریق داره. یک طریقش فکر میکنم که ایشون اینی که عرض میکنم انجام بدن راحت تر و شرعی تره و اون این است که قبل از خوابشون بخونن، قبل از خواب، ولو اینکه نیمه شب شرعی هم نشده باشه، چون میدونید وقت نماز شب از نیمه شب شرعی به سمت اذان صبح
تا اذان صبح
و هر چه به اذان صبح نزدیکتر بشه فضیلتش بیشتره، ولی کسی که خوف این رو داره و نگران است که بخوابد و بیدار نشود، اون بخونه و بخوابه. و بلکه این رو که عرض میکنم در کتاب شریف العروة الوثقی که خب میدونید همه ی آیون مراجع معمولا از این کتاب استفاده میکنه و حاشیه دارن، و بلکه آخه این رو دارن که اگر کسی خواست بخواند و بخوابد، مثلا فرض کنید که حالا نصف شب شریک نشده ولی یه تقریبا مثلا به قول ماها ساعت 11 شب، بلکه ایشون دارد نه حتی بعد از اینکه نماز عشا رو خوند، نماز عشا رو خونده، نماز شبش رو بخونه، چون وارد شده. اما از اون طرف شما بخواد بعد از نماز صبح بخوانید که صبح شده و دیگه نماز شب نیست، یه راهشه. یه راهش هم این است که باز ایشون اگر که قبل از اذان صبح رو نمیتونند و سختشونه، سه رکعتش رو همون قبل از نماز صبح، سه رکعتش رو، یازده رکعت رو نمیشه، سه رکعت شفع و وتر را اگر بخوانند، همین باز خودش کار نماز شب رو میکنه و کافی است. بلکه این صفحه خیلی دیگه پهن دیگه، بلکه فرمودن حتی اگر نماز وتر را یا وتر، هر دوش درست، همون نماز یه رکعتیه رو همونم بخونه قبل از نماز صبح، همونم کافی.
درست. خب حالا خیلی از دوستان گاهی سوال میکنن که اینقدر در مورد نماز شب میگید، اصلا نماز شب به چه شکله و چند رکعته؟ حالا استاد اگر یه توضیح مختصرم بدن خیلی خوب هست که 4 تا 2 رکعت 8 رکعت نماز شب.
شب.
بعد
صلاة اللیل نماز شب و 2 رکعت 5 نماز شفع.
اینا این نماز صبح
هیچ فرقی نمیکنه، البته آداب داره، مثلا آدابش تو نماز شفع و وتر بیشتر. درست. و 10 رکعت رو که خوند یه دونم یه رکعتی، تنها نمازی که یه رکعته نماز وتره. وتر مثلا یعنی تک.
بله.
یه رکعته الله اکبر حمد
شفع یعنی جفت.
بله. حمد و سوره و قنوت هم بخونه، رکوع دو تا سجده تشهد و سلام، نماز وتره. حالا اگر آدابو نخوند که اصل استخون بندیه و اسکلت نماز همون 11 رکعته، و اگر آداب رو خواست به جای بیاورد، بیشتر آدابش توی نماز شفع و نماز وتر است، اونم تو قنوتشه، استغفار عرض می شود که العفو گفتن، برای 40 مؤمن دعا کردن به اسم، همه اینها هست. ولی در هر صورت میتونه اینا رو مختصرش هم بکنه، خدا حفظ کنه آیه قرائتی رو که میفرمودن خب حالا همه اینها پیش بینی شده، شما اگه سختت لقمه رو بجویی، سختت غذا بپزی، میری ساندویچ میخری، سختت ساندویچ رو بجویی، میری آب میوه میخوری.
همه چی فراهمه.
این سختت رو نه، هی مراحل داره، شما فشردش کن، به جای 40 تا مؤمن بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اینه. به جای اون همه مثلا الهی العف الهی العف، مثلا فرض بفرمایید که 10 تا بگو، 5 تا بگو. به جای اون همه استغفار بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، برو پی کارت.
خیلی عالی. عزیزی که خودشون معرفی نکردن گفتن که یک بچه 5 ساله اگر دستش تر باشد و به وسائلمان دست بزند آیا نجس است؟
چرا نجس؟ مگه یکی از نجاسات بچه است؟ خب تو رساله ها شما ملاحظه کردید دیگه، شمردن
نجاسات،
شمردن. ما نخوندیم و ندیدیم که گفته باشه یکی از نجاسات بچه است. بچه پاکه، منتها بچه اگر کمتر از مثلا 2 سال باشه که معمولا پوشکش میکنن، دو تا حالا از پوشک بگیرندش و اینها، خب ممکنه نم بده، ممکنه اینه ادرار بزرگ سال نجسه، ادرار بچه هم نجسه، فرقی هم نمیکنه، فرقی نداره. ولی خیر وقتی که ادرار نکرده جایی، نجس نکرده جایی رو، خودش دستش اینا همش پاکه و هیچ مشکلی هم تو زندگی ایجاد نمیکنه، خودمون هم دچار وسواس نکنیم.
خب خدمتون که آقا رضای عزیزمون از آمریکا برام پیام فرستادن، گفتم من مجبور هستم بنا به شرایط شرکتی که در آن مشغول به کار هستم مقداری پول ماهیانه در حساب بانکی ذخیره کنم که فقط میتوانم برای مصارف پزشکی استفاده کنم و اجازه برداشت پول برای مصارف دیگر رو ندارم. آیا این حساب بعد از گذشتن از سال خمسی شامل پرداخت خمس میشود یا خیر؟ مرجع تقلیدشون هم حضرت حاج الله العظما سیستانی هست.
بله این خمس داره دیگه، پسندازه برای استفاده کردن، منتها تو یه هزینه خاصی، برای یه هزینه خاصی پسنداز شده. این فرق نمیکنه که ما پسنداز کنیم برای هزینه مخصوص.
بله
فرض بفرمایید که یه کسی پسنداز کرده به نیت اینکه فقط توی مثل میگم فرش میخواد بخره، فقط برای مصرف فرشش بعدن انشالله برداره، یا نه پسنداز میکنه که هر جوری خاص استفاده بکنه، تفاوتی نداره، اون خمس برش واجبه.
بسیار خوب، ما از چند راه میتونیم در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم و شما سوالاتتون رو به ما برسونید؟ پیام کوتاهمون، راه فضای مجازی و تلفن ها. البته ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم، خودتون سوالاتتون رو بپرسید و ما هم یادداشت میکنیم و انشالله یک به یک جواب میدیم. محمد آقا از تهران پشت خطن. محمد آقا سلام به شما، بفرمید.
سلام خدمت شما و حاج آقای بزرگوار.
و علیکم السلام و رحمت
الله. باشین، من هم شما رو خیلی دوست دارم، هم حاج آقا که استاد بزرگواری هستن. من چند تا سوال دارم، اجازه هست بپرسم؟
بله خواهش میکنم، بفرمید.
وقتی که مس وضو پا رو میکشی باید قیام کنی یا اینکه میشه یک بار رفت پایین دوتاشو بکشی؟ بعد سوال دوم این هستش که بعد از نزدیکی کردن و غسل کردن، غسل جنابت کردن، اون مایعی که خارج میشه غسل رو باطل میکنه یا نه؟ سوم این که تهمت زدن به همسر جهت آموزش، جهت پخته شدن، جهت راه رو پیدا کردن، جهت تربیت شدن، آیا گناه هست یا خیر؟ بعد یه سوال هم داشتم، ذهنم رو مشغول کرده بود حاج آقا جواب بدن، چرا حضرت امیرالمومنین در یک بار سر نماز زکات میده، در یک بار تیر رو از پاش میکشن؟ اگه حواسش اینقدر جمع مردم پس چطور متوجه نمیشه تیر رو چطوری میکشن؟ متشکرم، خدا نگهدار.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر هستم. انشالله سوالات شما رو پاسخ میدیم. البته سوال چهارمی شما سوالات شرعی و احکام نیست. ما خواهشمون این هست که عزیزانی که لطف میکنن تماس میگیرن سوالات شریع و احکام بپرسن. البته حاجی وحیدپور همیشه بزرگواری میکنن سوالات دیگه شما رو هم جواب میدن، اما اگر فقط سوالات شریع مطرح بکنید ازتون ممنون هستیم. علتش هم اینه که ما وقت بکنیم بیشتر سوالای شریع و احکام مردم رو جواب بدیم. خب بیننده بعدی رو بچه‌ها به من بگید که کدوم بزرگوار هست یا برام بفرستید. آره آقای حسینی از یزد سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد محترم.
وعلیکم السلام.
تمام بیننده های شما، اعیادی رو که در پیش داریم خدمت همه بیننده های عزیز شیعیان عالم تبریک عرض میکنم. یه سوالی داشتم خدمت رو عرض کنم که با توجه به این که حکم استفاده از ادوات و تجهیزات ماهواره بنابرای حکم مجلس شورای اسلامی در کشور ممنوع هست و احکام مجلس هم برخواسته از شرع هست، این چطور میشه؟ الان من که دارم استفاده میکنم شرعاً کار درستی دارم، چون حکم یک جامعه اسلامی است و و من دارم زیر پا میگذارم این حکم رو. این شرعاً الان درست هست درست نیست؟ شرعاً این سوال خیلی وقت مطرح هست، بالاخره ما دوستان میپرسن، من میگم والا ما استفاده درست میکنیم، حالا دیگه اینو تفکیک نکردم بگم چطور استفاده بشه. میخوام این حکم رو به هر حال نماینده مجلس ما چطور، بالاخره این رو ممنوع کردن و حکم هم برخواسته از شرع هست، تمام قوانین مجلس با احکام چه قانون شرعی حاصل و نتیجه شرع هست. مثلا این به چه صورت میشه؟
درست. خیلی متشکرم از شما آقای حسینی عزیزمون، خدا نگهدار، منتظر باشید انشالله سوال شما رو هم جواب میدیم. خب آقای محمد آقا از تهران چند تا سوال پرسیدن. مذهب ها رو ایشون میگفتن مثلا یکی از مذهب ها که میکشیم باید بیستین، مذهب بعدی رو با پای مثلا دست چپ و روی پای چپ بکشیم یا نه دوتا رو با هم؟
نه دوتا مثلا قاطی نشه. این که مذهب پای راست رو بکشیم باید بیستیم، خیر، مذهب پای راست رو کشیدید
همون که خم هستیم، بعدش
خم هستید بعدش مثل پای چپ رو بکشید. ولی نکته دوم این که اشتباه نشود دوتا مسح رو با هم نکشید، یعنی لزوما نیاز به ایستادن نداره،
درسته،
ولی نیاز به فاصله داره، یکی یکی ترتیب رعایت بشه،
اول پای راست،
بله بله، معیت نباشه، یعنی همراهی نیست.
بعضی وقتی اینجور خم میشن دوتا،
بله،
دوتا رو با هم میکشن،
آره همزمانه، این
نباید
نخه،
اول پای را
حتما باید ترتیب در کار باشه، ولی میخواد فاصله بینش این باشه که شما بیستید بعد اون میکشن، نخه نمیخواد اصلا بیستید، همونطور که خم هستید وقتی تموم شد بعد مثل پای چپ رو بکشید.
سوال دوم که اگر بعد از غسل جنابت مایه از مرد خارج بشه حکم شرعی چیه؟
دو سه تا صورت داره. ببینید یه وقت است که بعد از غسل جنابت مایه خارج می شود که یقین داره چیه، یه وقت است که شک داره چیه. اگر یقین داره طبق یقینش عمل میکنه، یقین دارد که مثلا فرض بفرمایید که این ادراره، مثال میزنم،
بله،
خب غسلش که باطل نیست، فقط باید بره دستشویی خودش آب بکشه. یقین دارد که منی است، خب غسلش باطله، باید بره غسل کنه. یقین دارد که از اون مایعات پاکه، یقین داشته باشه، بازم نه غسل باطل است و نه وضو میخواد و نه هیچی و لباسش هم پاکه و هیچی. این حالت یقینه. یه وقت از نه، یه مایه خارج شده نمیدونه چیه، مایه مشکوکه. معمولا سوال که میکنن اینه، من نمیدونم این چیه،
بله.
اینجا دو حالت داره، یه وقت است که استبرا کرده، یه وقت استبرا نکرده. یعنی چی؟ یعنی این که مخرج را تخلیه کرده، یعنی این که وقتی میخواست غسل کنه قبل از غسل جنابت،
بله،
قبل از غسل جنابت ادرار کرده، بول کرده، مخرج خالی شده، بنابراین الان این مایعی که خارج می شود و این آقا شک داره حتما منی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه بول و ادرار مخرج رو از منی تخلیه کرده، بعدم غسل کرده، اینجا دیگه عرض می شود که غسل برش لازم نیست چون دیگه معلومه. و اگر ببینید دو تا مرحله داره، قبل از این غسل جنابت بکنه ادرار کرده، و اگر بعد از بول استبرا از بول هم کرده و سپس غسل کرده، یعنی دو تا مرحله رو عمل کرده و سپس غسل کرده، الان این مایعی که خارج می شود دیگه نه بوله نه منیه هیچ کدوم و پاکه
دو.
یعنی حکم می شود به این که اون از اون مایعات پاک است و غسلش هم باطل نمیشه و نجس هم نیست و هیچ مشکل نداره.
درست. پس بهترین راه برای این که کسی خیالش راحت بشه از این موضوع اینه که حالا قبل از غسل جنابت، و چون سوالشون ایشون به صورت خاص برای نزدیکی زن و شوهر بود، در واقع ادرار و
سپس
بعدش
استبرا از ادرار و سپس غسل.
بسیار.
البته ما نمیگیم استبرا واجبه، ولی کارو راحت میکنه، چون اگر استبرا نکرده باشه همین مایع مشکوکی که خارج میشود ایشون باید بگه که چون مخرج رو من تخلیه نکردم قاعدتاً این منیست، پس بنابراین غسلش باطل، باید دوباره بره غسل کنه.
درست. حالا استاد نمیدونم حالا این سوال رو به چه صورت باید مطرح بکنم، این که این نکاتی که گفتید فقط اختصاص به آقایون داره یا نه برای خانم ها هم
نه این مخصوص
تفاوتی داره؟
نه خیر، این مخصوص آقایونه و درباره خانم ها دیگه چنین چیزی نیست.
خب اگر یه خانمی چنین اتفاقی برایش افتاد،
خانمی اگر غسل جنابت کرد و سپس مایه از او خارج شد، اگر یقین دارد که مثلا این مایه که از او خارج شده منیست که از او خارج می شود، این حتی این غسل نداره. چرا؟ چون این ممکنه همون مایه‌ای باشه که از مرد در محل باقی مونده باشد. خصوص جنابت کرده تموم شده، از جنابت خارج شده، مایه خارج شده، واقعا نجسه، باید بره خودش آب بکشه.
بسیار خیلی متشکرم. حالا ما خیلی معذوریت داریم که اینکه همه مسائل شرعی و احکام رو بخوایم روی آنتن شبکه ولایت حالا به صورت زنده بگیم، ولی بعضی از سوالا خب خیلی ذهن مردم رو مشغول میکنه، بالاخره باید یه جوری بهش بپردازیم با رعایت همه آنچه که مطرح است.
بله.
گفتن که سوال سومشون، اگر که حالا کسی به همسرش تهمت بزنه جهت تربیت و نمیدونم آزمایش و امتحان و چیزای دیگه، حالا از ما دقیقه متوجه نشدیم که چیه داستان.
بنده مثل شما چجوری میشه که تهمت آدم بزنه به خاطر این؟ یه اصطلاحی ما داریم میگیم که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شما هدفتون چیه؟ تربیت، خیلی هدف خوبیه. وسیلتون چیه؟ از چه راهی با چه ابزاری؟ تهمت. ما در اسلام همچین چیزی نداریم. تهمت گناهی کبیره است و فرقی هم نمیکنه. زنمه باشه، شما میتونید پشت سر خانومتون غیبت بکنید؟ پشت سر فرزندتون غیبت بکنید؟ خیر، فرق نمیکنه. میتونید به بچه‌تون تهمت بزنید؟ میتونید به همسرتون تهمت بزنید؟ میتونه خانومی به شوهرش تهمت بزنه؟ نه، استثنا نداره، فرق نمیکنه. تهمت گناه کبیره است و غرضتون هم بخواد تربیت باشه یا غیر تربیت باشه تفاوتی نداره.
خب سوال چهارمشون هم که حالا میگم احکام نیست، اما دیگه چون مطرح کردن شما بزرگواری بفرمایید مختصر مفید. این که امیرالمومنین یک جا تیر از پاش میکشن در حال نماز متوجه نمیشه، یک جا مشغول نماز سائل میاد و اونجا زکات میده و انگشتر میده، چطور اینا ممکنه؟
اینا میگن جمع بین ازداد. و حالا من با توضیح بدم دیگه جمع بین ازداد چی چیه. یعنی حالاتی که گاهی این حالات اصلا با هم دیگه یه جور نیستن، جور در نمیاد. چطور میشه که آدم اینقدر از خودش بی خود بشود که مثلا تیر را از پای او بکشن متوجه نمیشه، از یک طرف هم اینقدر حواسش جمع باشه که فقیر اومده انگشتر بده. اینو میگن دو تا حالت چی؟ متضاد. جمع بین ازداد در انسانهایی میشود که خیلی قدرت روحی بالایی داشته باشن. ماها نمیتونیم. ببینید، ما وقتی توی دعای جوشن کبیر میخونیم، یا هست تو دعاهای دیگه، یا من لا یشغله شأنون ان شأن، ای خدایی که هیچ چیزی تو را از کار دیگر باز نمیدارد. یعنی در یک آن، در یک لحظه خدای متعال به همه چی احاطه داره. این صفت خدای متعال در اولیای خدا هم متجلیه. یعنی امیرالمؤمنین هم به خاطر اون قوت روحی و والایی که دارد، بنده مقرب خدا، این حالت درش هست که در اون زمان خاص هم میتواند توجه داشته باشه که الان چشمش میبینه که الان فقیره داره رد میشه، هم در همون حالت کمال توجه را به حضرت باری تعالی دارد، به جوری که تیر رو از پاش بکشن متوجه نشود. اینو میگن جمع بین ازداد. لا یشغله شأن عن شأن، یعنی هر دو حالت رو در یک ماهانه. ماها اگر بریم تو حالت مثلا عرض میشود اون عرفانی خاص که دیگه حواسمون دیگه کسی هم رد بشه نمیفهمیم، فریاد هم کسی بزنه نمیفهمیم، اینجوری. یا برعکسش اگرم از این طرف باشه که چشممون اینجاست که داریم میبینیم که کسی رد میشه و گوشمون اینجاست که صدایی رو بشنویم، دیگه اون حالت عرفانی رو نداریم. یعنی یاونه. ولی اونهایی که قدرت روحی دارن، ریاضت‌های نفسانی مخصوص رو تجربه کردن، اینها کسانی هستن که هر دو حالت رو همزمان میتونن داشته باشن.
خب آقای حسینی، البته حالا این پاسخ مفصل‌تر هم هست، خب قطعاً استاد میتونستن خیلی بیشتر اینا، متأسفانه وقت برنامه اجازه نمیده در حدی که پاسخی داده باشیم. آقای حسینی از یزدم حکم استفاده از ماهواره گفتن خب یه کار غیر قانونی است. آیا کسی استفاده بکنه برای شبکه‌های خوب در واقع مفید؟
اشکالی نداره. حالا عرض می‌کنم ببینید، قانون گذار نمیتونه تبصره بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون تبصره ضابط من نیست. مثلا قانون گذار مجلس، بعدم شورای نگهبان تایید بکنه اون قانون رو به این صورت که هر کس می‌خواد استفاده خوب بکند بلا مانع، هر کی استفاده بد می‌خواد بکند ممنوع است. این ضابطه نداره. خب کی استفاده خوب میکنه؟ خب ضابطه این قانون نیروی انتظامی مثلا. خب نیروی انتظامی مثلا
چجوری میتونه تشخیص بده؟
چجوری میخواد تشخیص بده؟ نمیشه. ببین، قانون باید کلی باشه.
باز اصلا زمینی که قالبش ماهواره
همین. بله. یه نکتهشه که قانون باید کلی باشه. نمیشه. لذا اینجا نمیتونن تفسیر. و دومی که قانون معمولا بر اساس اون درصد بالا وضع می شود. یعنی اگر درصد بالای استفاده از ماهواره یا سایر چیزها استفاده نامطلوب باشه، در شرع هم همینه ها، نه فقط قانون مجلس، ممنوعیت ایجاد میشه. اینه و این برگرفته از اون غلبه هست. یعنی میگن 70% 80% چون استفاده خوبی از ماهواره نمیشود ممنوعش میکنیم ما، به این صورت میشه. این به این معنا نیست که اون 20% هم ممنوع است، نه، ممنوعیت رو این اومده. این خودش اصلا بیانگر این است که اون 20% 30% که استفاده خوبی میشه ازش کرد اون ممنوع نیست. اصلا خود این داره میگه لمش چیه، حکمتش چیه، همون استفاده نابجاست. این یک. ضمن این که خود آیون مراجع معظم که فتوا میدن، نظر رو میدن از نظر شرعی و اونها هم توجه به قانون جمهوری اسلامی دارن، خود اونها فرمودن اگر استفاده مطلوب، استفاده خوب، تربیتی، اخلاقی، اعتقادی، احکام، معارف اینها باشه، بلا مانعی هیچ اشکال نداره. خود همین شبکه جهانی ولایت زیر نظر مرجعیت دیگه از سایت الله العظمای مکارم شیرازی نظارت دارن، اشراف دارن و بارها هم از خود ایشون استفتا شده و سوال شده، استفاده های مطلوب اشکالی نداره.
بسیار عالی. سرکار خانم حسینی از خوی، بیننده بزرگوار بعدی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه خودتون. خانم حسینی، الو، خانم حسینی زارن ارتباطشون قطع شد، اگر مجدد وصل شد ما در خدمتشون هستیم. امیر آقا از گلستان سلام به شما. امیر آقا، آقای امیر آقا از گلستان صدای من رو دارید؟ خب ظاهرا این دو بزرگوار صدای ما رو نداشتن، حالا نمیدونم یا ارتباط قطع شد، اگر ارتباط فصل شد به من بگن. دوستان اگر از طریق سیستمم اسامی رو برای من بفرستن ممنون میشم. گفتن که استاد وظیفه مأموم در صورتی که امام جماعت یک سجده را فراموش کند چیست؟
اگر امام جماعت یک سجده را فراموش بکنه باید متذکر بشن به یه نحوی، حالا باید مثلا با بلند گفتن ذکر فرض کنه الله اکبر که بفهمه امام جماعت که اینجا اشتباهی کرده، اشتباه رو جبران بکنه. اگر نتونستن این کار رو بکنن و امام جماعت هم متوجه نشد و یه سجده انجام داد و از فرض کن تشهد خوند یا پاشد برای رکعت بعد، مأموم باید دو تا سجده بکنه. مأموم که نباید بگه امام یه سجده کرد، ما آقا گفتن تبعیت، ما هم یه سجده بکنیم. نه، اینجور نیست. شما دو تا سجدتون انجام میدید، ولو امام جماعت سهوا یک سجده انجام ندهد نماز شما اشکالی نداره.
بعد موقع امام جماعت باید درست کنن، چیکار بکنه اون؟
عرض کردم بهش توجه میدن با گفتن ذکر مثلا بلند بگن الله.
بعد متوجه نشد، خوندن
نشد هیچی. بعد از نماز اگر بعدن متوجه شد که یه سجده رو به جای نیاورده، سجده فراموش شده رو باید، نماز باطل نیست، سجده فراموش شده رو باید قضا بکنه و دو تا سجده سهو انجام بده.
حالا سری سوالی، مثلا تو بحث نماز جماعت یه اشتباهی صورت میگیره، حرف امام جماعت، عمل امام جماعت مقدمتره یا مأموم؟
یعنی چی مثلا؟
اون بگه که فلان کار انجام دادم، اطمینان داره که من دو تا سجده انجام دادم، مأموم نظرش بود که نه مثلا حواست نبود یه سجده انجام دادی.
اون کار به امام مأموم نداره. مثل این است که شما نماز میخونی، منم نشستم دارم نگاه میکنم، بعد از نماز میگم آقای اسماعیلی شما تو رکعت دوم یه سجده انجام دادی، شما میناخی من دو تا انجام دادم. یقین خودتون ملاکه. امام هم همینطوره، فرق نمیکنه. امام
منظوری که خب اینجا امام یقین کرده ولی مأموم شک داره به کار خودش عمل بکنه یا به اون،
شک داره به عمل امام. آره. تأثیری نداره آخه، خود مأموم خلاصه دو تا سجده رو انجام داده یا نداده.
نه همین سر همین سجده رو دارم میگم دیگه.
میدونم تأثیری نداره. مأموم شک دارد که امام، یا اصلا یقین داره، مأموم یقین داره که امام یه دونه سجده کم انجام داده، اشکالی نداره، در نمازش هیچ ایرادی وارد نمیشه.
خب حالا تا تلفنمون وصل بشه، خب وصل اشکال. خانم مطهری، خب اگر اینا رو از طریق سیستم آقای حسینی برام بفرستن ممنون میشم. سرکار خانم مطهری از اصفهان خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام آقای اسماعیلی،
حال شما چطوره؟
حالتون خوبه؟
خیلی ممنونم.
خدمت استاد بزرگم، بزرگوارم هم سلام عرض میکنم.
و علیکم سلام و رحمت.
متشکرم، بفرمید.
ببخشید میخواستم بپرسم این تخم مرغ هایی که ما میخریم، این حالا این تخم مرغ های سنتی ها نه، اینا که بومیه میخریم، خون توشه، حالا بعضی موقع یه خونه که قشنگ می‌بینی، بعضی موقع هم روی زردش نقطه نقطه قرمز رنگ خونه. خواستم ببینم این خوردنش چجوریه، میشه خورد نمیشه؟ و یه سوال دیگه راجبه
بله.
یه سوال دیگه راجبه نماز شبه.
بله.
اگه کسی تنبلی کنه بشینه نماز شبشو بخونه، یعنی ثوابش خیلی کمه؟ این سوال داشتم من خدمتتون.
چی دوباره بفرمایید؟
نماز شب.
خب
یکی تنبلی کنه حالا بشینه و بخونه، میتونه وایسه، ولی خب بشینه بخونه خیلی ثوابش کم میشه.
بسیار
خیلی
ممنونم. چشم، انشالله خواهرم سوالات شما رو جواب میدیم. منتظر باشید. خدا نگهدارتون. آقا رحیم از کجا؟ بچه ها اگر لطف کنن از طریق سیستم بفرستن. آقا رحیم از اصفهان پشت خطن، سلام به شما.
الو
آقا رحیم، سلام.
سلام علیکم.
بفهمید در خدمتیم.
آقا رحیم سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم.
آقا عرض میخوام، ما تو نما دو تا واجد داریم، یه واجد رچنی داریم، یه واجد خیلی رچنی. واجد خیلی رچنی بسته بعد داره، اما واجد رچنی بسته بعد داره. بعد که رو صندلی میشینن و نماز میخونن، چون دو تا سجده یه رچنی، یه کفی پاشون رو میذارن رو زمین، انگشتاشون رو زمینی میذارن، پیشونی رو زمینه، دو تا کفی دست رو زمینه، و این دو تا کندزان که باید زمین باشه، خب بخاطر این مشکلی که دارن نمیتونن بزنن رو زمین، اما دو تا شست هیچ مشکل ندارن که روی این دو تا شست برای به روز زمین بذارن. اینه خیلی آنی میزن روی این مثلا فرد رو ندارن، میخوام اینم اینا که چفی پاشون روز زمین یاد نباشه درسته که باطل
درست. خیلی متشکرم. چشم آقا رحیم، خدا نگهدارت باشه انشالله. منتظر باشید سوال شما رو پاسخ میدیم. خب خانم طهری از اصفهان، استاد در مورد تخم مرغ، حالا این خونی که در تخم مرغ گاهی در سفیده است گاهی در زرده است، بفرمایید حکمش چیه، خوردنش چه حکمی داره؟
دو تا حکم داره، یکی بحث خوردنش، یکی بحث نجاستشه. خوردن خون حرام است گرچه پاک باشد، مثل خون تو ماهی، مثل خونی که توی گوشت بعد از اینکه شما از قصابی می‌خرید گاهی خون داره ولی پاکه، ولی خوردنش حرام است. این هیچ. بنابراین اولا که این خون باید جدا بشود، یعنی قاطی نکنید، میذارید کنار.
بله.
نکته دومش اینه که خیلی حالا من این خون رو اومدم جدا کردم، ولی نجاستش چی؟ اگه نجس باشه که خب بقیه تخم مرغ هم نجس میکنه دیگه. چرا؟ چون که جامد که نیستش که، مایه است دیگه. در این که خون رو حرام است بخوریم همه فتواشون، هیچ فرقی نمیکنه، همه میگن. در اینکه خون داخل تخم مرغ نجس باشد یا نباشد، دو تا نظریه وجود داره که اینا رو اومدم جدا کردم، همش هم دارم، چون ایشون هم نفرمودن که مقلد کدام بزرگواری هستن. برخی از آقایون میفرمایند که نجس نیست، بنابراین هم در بیارید، هم با سر قاشق هم کاری نداره، جدا میشه قشنگ. خارجش که بکنید بقیه تخم مرغ مشکل نداره، میتونید استفاده بکنید. بعضی از آقایون فرمودن احتیاط در این است که این خون ولو در بیارید چون اونجا بوده خلاصه سرایت کرده، از اون تخم مرغ استفاده نشه. بنابراین به فتوای مرجع تقلید خودشون رجوع هست. تو رساله هست.
درست. مشهورش کدوم استاد مثلا که بیشتر مراجع اون؟
نمیتونم بگم مشهور که اکثر باشد، نمیدونم الان
شاید
تقریبا یکی باشه.
بعد اون موقع فرق نمیکنه این خونه یه تیکه باشه یا اینکه دونه دونه باشه، مثلا توی قسمت‌های مختلف زرده یا سفیده؟ چون ایشون اینا پرسیدن.
اون اگر که دیگه دون دون باشه تو قسمت‌های مختلف که اون فکر می‌کنم خیلی دیگه بیش از جهت اینکه اونی که میگه نجسه اینجا مشکل تره. اونی که میگه پاکه حالا هر کدوم اونا رو با سر قاشق برداره دیگه مشکلی نداره.
سوال دومشون، حالا اگر کسی به هر دلیلی تنبلی حوصله نداشته باشه نمازشو نشسته بخونه،
عیب نداره؟ نمازهای مستعدی رو میتونن افراد نشسته بخونن، ولی خب طبیعیه فضیلتش کمتر، حتما همینطوره، فضیلتش کمتر. حالا اینکه من میگم فضیلتش نصفه اینجوری تصریح نشده، ولی میشه به دست آورد که واقعا فضیلتش نصفه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن که نماز نشسته نصف نماز ایستاده حساب میشود، اینجوری دارن دیگه تو رساله هم دارن، یعنی کنن فضیلت هم نصف میشه.
درست. خب اینم از دو تا سوال ایشون. آقا رحیم از اصفهان حالا مفصل سوالشون رو مطرح کردن، اما خلاصه سوالشون اینایی که روی صندلی نماز میخونن کف پاشون رو زمینه، ایشون یه جورای استدلال میکنن نمازشون باطله.
مقدمات حرفشون درسته، ولی نتیجه‌ای که گرفتن نه، اون نتیجهش صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون فرمودن رکن. بله خب دو تا سجده رکن است، هفت عضو هم باید شخص روی زمین بگذارد، این درسته، ولی مال کجاست؟ اگه گفتید این مال سجده حقیقیه.
بله.
مال کسی است که، خب پس من یه سوال میکنم، شخصی که روی تخت بیمارستان خوابیده نماز میخونه اون چی پس؟
هیچی
اصلا، همینطور خوابیده دیگه. حتی ممکنه است محرم نتونه، دستش چیز باشه نتونه محرم رو پیشونیش بذاره، ولی سجده میکنه، نماز درسته. پس بنابراین این که شما میفرمایید که سجده دوتاش رکن است و چنین و چنان است درسته، ولی اون مال سجده حقیقیه. کسی که روی صندلی نماز میخونه سجده نمیکنه، اینو من بارها عرض
کردم.
ایماه بهش میگن، سجده ایمایی. یعنی چی؟ یعنی اشاره میکنه. لذا چون اشاره میکند نیازی هستن به اون خلاصه، یعنی نمیتونه اسم هفت عضو رو روی زمین اگه میتونه هفت عضو رو زمین بذاره که باید سجده معمولی واقعی میکرد، اون نمیتونه. منتها گفتن میز رو که میذاره جلوش، به خاطر اینکه هرچه بیشتر به اون سجده واقعی نزدیکتر باشد بهتر است. بنابراین دستار رو زمین نمیتونه بذاره، حال دستار رو بذاره روی میز، پیشونیش رو زمین نمیتونه بذاره، مهرش رو بذاره رو میز، پیشونیش رو مهر بگذاره. ولی این که حتما باید سر انگشت، و اگه اینجوری باشه باید زانواش چی؟ زانوار چکار بکنه؟
حالا مثلا این یکی میتونه، ما داریم میگیم که بخشی که میتونه دیگه، حالا این سر انگشت ها رو اونجا نشسته میتونه بذاره.
بعضی از حضرات عالیان مراجع احتیاط کردن، گفتن بنابر احتیاط این کار بکنه. اگر میتونه سر انگشتان شست رو روی زمین بگذاره.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. حالا انشالله باز هم ما در خدمتتون هستیم، از طریق پیام، از طریق تلفن، فضای مجازی سوالاتتون رو به ما برسونید. نمیدونم حالا دوستان و فرمان چه میان برنامه‌ای رو برای شما انتخاب کردن. قاعدتاً چون امروز یه روز جشن است و روز شادی هست و روز بسیار مبارک، آغاز ماه ذی‌الحجه و سال روز ازدواج حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، که این روز رو به همه شما تبریک عرض می‌کنم، مخصوصاً به اون زوجهای جوانی که امروز آغاز زندگی مشترکشون بوده.
محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مهد گسترش، غیر از علی که زیر نواهت محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر چیست، میری که بود مونس فرد فقیر چیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر چیست، مردی که دیو نفس را شد اسیر چیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر چیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر چیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجا، انصاف کو مروت غیرت و مردانگی کجا؟ آیا لباس کعبه بر اندام خود رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام خود مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟
خب به به، چقدر قشنگ، چقدر زیبا این میان برنامه‌ای که مدح و منقبت آقا و مولامون حضرت امیر مومنان علی علیه السلام هست که با شنیدنش کلی حالمون خوب میشه. الحمدلله کلن ماه ذی‌الحجه رو باید حواسمون باشه که برنامه‌ریزی بکنیم برای یک عید بزرگ. اونم عید قدیر خم هست که همه مسلمان‌ها و همه شیعیان وظیفه دارن. برنامه زنده زمزم احکام سوالات شرعی شما رو جواب میدیم. آقای ناصری از شهریار پشت خطن. آقای ناصری سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی. سلام از ادب خدمت آقای وحید پور.
علیکم السلام.
مزاحم شدم که یه 10 روز دفعه پیش بود یه آقای صادقی نامی از شهریار تماس گرفتن.
خب
سوالشون این بود که من از شهریار 30 کیلومتر میرم تهران. البته سوال یه جورشی که حواس حاج آقا پرت میشیم موقع ما حاج آقا ازم به حاج آقای بوش حاج آقا ما فاصله مون از ورودی شهریار تا ورودی اول تهران 17.5-18 کیلومتره.
درسته، در واقع خروجی شهریار تا ورودی تهران.
بله، بعد ما وارد تهران که میشیم مثلا میریم رساله از حدود 50 کیلومتر میشه.
خب
ما نمازمونو کامل میخونیم چون ورودی تهران با ورودی یعنی خروجی شهریار زیر 20 کیلومتره.
خب
بعد اون بند خدا آقای صادق سوال کردن که من از شهریار چند وقت یه بار کار پیش میاد، من مثلا میرم دنبال کار و 30 کیلومترم میرم. حاج آقا فرمودن که ایشون چون کسی رو سفر نیست نماز و چیزش مثلا نمازشون مسافر حساب میشه.
خب
ولی فاصله اصلی از شهریار تا تهران زیر 20 کیلومتر، 17.5-18 کیلومتر، یعنی از شهریار تا تهران سر.
بله بسیار خوب.
بعد برای همین مزاحمم که تو این مدت که ما نمازمون رو کامل خوندیم آیا ما اشتباهی کردیم؟ مثلا من میرم از شهریار میدون رسالت تهران کار دارم، بعد حدود 50 کیلومتر میشه، ولی ورودی تهران حساب میشه یا مسیر رو تهران سر تا میدون رسالت میرم اون حساب میشه؟
درست.
ممنونم، مزاحمتون شدم.
ممنونم، متشکرم آقای ناصری.
ما از یاری آجوان بودیم تو مشهد، عید سید بود، زنگ زدن فرمودن که باید نماز تو باید بری از مقصد شروع بکنی اذان ظهر.
ان شاء الله موفق باشید آقای ناصری.
متشکرم، ممنونم.
خدا نگهدارت باشه ان شاء الله. خب بریم به دیار گیلان رش سرکار خانم سفرزاده. خواهرم سلام به شما.
سلام علیکم، حال شما؟ ببخشید مزاحمتون شدم.
ضمن
سلام خدمت حاج آقا وحید پور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
یاوران عزیز، بنده زهرا سفرزاده هستم. روز خمسی من روز 20 تیر بود که خمس هم محاسبه شد و پرداخت کردم، ولی طلبی از این یه نفر داشتم، اون بعد از روز خمسی به من رسوند اون پولو و اون خمسش ندادم. میخواستم ببینم الان باید بدنم یا نه ببینم همون روز خمسی سال آینده.
خب دو تا نکته، یکی این که خانم سفرزاده بفرمون طلب برای چی بوده؟
قرض داده بودم من یه نفر.
چی؟ قرض داده بودی؟
بله
بعد مرجع تقلیدتون هم بفرمید.
حاج آقا سیستانی،
آیدالله سیستانی. بسیار خب چشم، حتما خواهرم جواب میدین.
سلام برسیم،
منتظر باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب حاج آقا آقای ناصری از شهریار، البته من یه نکته رو بگم، حاج آقا آقای وحیدپور عزیز ما وقتی که سوال رو جواب میدن شرط و شروطش هم میگذارن که اگر این شکلی باشه حکمش اینه، اگر این شکلی باشه حکمش اینه. حالا ایشون در مورد بحث شهریار تا تهران نکته رو گفتن.
خب ببینید ما مسئله شرعی رو که گفتیم درست گفتیم.
بله.
ما بر اساس گفته اون آقایی که تماس گرفتن گفتیم. و الا ما که خودمون نمیایم کیلومتر بگذاریم. من شما میدونید؟
نه من نمیدونم واقعیتش. حتی منم الان دارم فکر میکنم، بازم فکر میکنم از شهریار تا تهران بیشتر از این مقداری که ایشون میگه. ولی خب حالا نمیدونم
دیگه، حالا ما محول ببینید اینا حکم شرعی نیست، اینا موضوعه. این که بین مثلا اصفهان تهران چند کیلومتر است، من چه میدونم چند کیلومتر است، مثال میزنم.
اگر از اون مسافت بیشتر باشه ما یه حکم میگیم،
قاعده کلی رو میگیم، میگیم اگر مسافت شرعی باشه، مسافت شرعی چقدره؟ یعنی رفت و برگشت مجموعاً مثلا 42 43 44 حالا همین حدودا فرض کنید، خب این نماز شکست است.
درست.
اگر کمتر از این باشه، اون آقا میگه که من میدونم که کمتر از اینه، ایشون میگه.
درست.
ایشون میگه 17 کیلومتره، اونم از خروجی شهریار،
خروجی
از آخرین
شهریار،
خروجی آخرین خانه های مسکونی شهریار تا ورودی تهران. حالا ورودی تهران رو کجا حساب میکنه من نمیدونم، چون امروز یکی از مشکلات ما توسعه کلان شهرهاست. از سالی هم تهران رو کما بیش میدونی دیگه. خب الان ورودی تهران واقعا از راه های مختلفش خیلی مشکله، یعنی از طرف کرج که شما میخواد بیاید،
آره آره من نمیدونم واقعا کجا
همین. از طرف کرج که میخواد بیاید جاده قدیم داره و اتوبان کرج داره. اتوبان کرج خب شما ببینید تا کجا این تهران توسعه پیدا کرده رفته. ورودی تهران الان کجاست واقعا؟ یعنی شهر توسعه یافته تهران کجاست؟ از شهریار که میای همینجا اسلام شهر میخوای بیای همینطور.
استاد معیار خونه‌های مسکونیه دیگه.
بله خونه‌های مسکونی.
درست.
اولین خونه‌های مسکونی. در اصل اون تشخیصش با خود مکلفه. این که من تایید بکنم الان میگم 17 کیلومتر یا 30 کیلومتر من نمیدونم هیچ کدوم. ما کلی میگیم.
پس حالا ایشون، حالا ما کاری نداریم، ایشون یا هر عزیزی از آخر در واقع خروجی شهریار تا اول تهران، یعنی خونه‌های
خونه‌های مسکونی تهران.
اگر
کارخونجات ملاک نیست.
اگر چقدر باشه؟
حالا بستگی داره که اگر مقلد مقام معظم رهبری هستن رفت و برگشت 41 باشه نماز شکسته است. اگر مقلد آقایون دیگه هستن، بعضی از آقایون حالا رفت و برگشت مجموعا میگن 44 45 43 همین حدود.
درست. بعد استاد یه نکته ای، مثلا چون ایشون اشاره به مثلا رسالت هم کردن، اینی که از کجا باید حساب بکنم؟ بعضی ها این شکلی هن، میگن من از شهریار حرکت میکنم میرم برای یک مقصد خاص تهران، اون حکم فرق میکنی یا نه؟
بعضی از آقایون بله.
آها.
اگر نظرش این است که بره تهران جای خاصی، میگه من میرم تهران، الان فعلا جای خاصی منظور نظرم نیست، یعنی مقصد جای خاصی از تهرانه، میگه نه میرم تهران کار دارم، حالا ببینم مثلا چی میشه. وقت اینجوریه، اینو فرمودن همون ورودی شهر، اینو همه میگن. اما یه وقت هست که مثلا این آقا میگه نه از اولی که من راه میافتم میگم میدان رسالت میخوام برم، مثلا یه شرکتی است، یه اداره است، یه خونه است، یه فلان، اینا جای خاصیه. اگر مقصد جای خاصی از شهر باشه، این بعضی از حضرات مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مثل آیت الله سیستانی هم نظرشون مثل حضرت امامه، میگن اونجا ملاکه. یعنی شما باید از خروجی شهریار حساب کنی تا میدون رسالت که قاعدتا میشه 60 کیلومتر مثلا. نماز شکسته.
درست. خب اینجا باز میگم مراجع تقلید مهم و نظراتش، یعنی بستگی داره که اون عزیز مراجع تقلیدش کدوم بزرگوار بشه، مخصوصا ایشون که حالا یه موضوع خاص رو هم مطرح کردن. خب خانم سفرزاده گفتن 20 تیر سال خمسیشونه، سال روز خمسیشونه، بعدن یه طلبی رو خلاصه بعد از سال خمسی بهش رسیده، قرض بوده، مرجع تقلیدشون آقای سیستانی باید خونش رو بدن.
این که شما پرسیدی که طلبتون چی بوده خوب سوالی بود، به خاطر اینکه متفاوت.
بله.
یه وقت است که طلب من بابت قرضی است که به دیگری دادم، این هیچ تفاوت فتوا نداره، همه همینو میگن که چی؟ میگن هر وقت طلبتون که قرض بوده، قرض بوده یعنی پولو داشتی در واقع، فقط جاش عوض شده، پیش خودت رفته پیش اون آقا، پیش اون خانم و سالمش خورده، همین که وصول شد خمس داره.
درست.
این همه میگه که ایشون قرض. ولی اگر نه، طلب شما بابت قرض نبود، مثلا بابت حقوق معلقه بود، اداره حقوقشو نداده، 10 روز بعد از سال خمسیش حقوقش دادن، این اگر باشه، این بله، این تفاوت نظر وجود داره که بعضی از آقایون مثل مقام رهبری میگن که این طلبی که بابت حقوق معوقه است الان گرفته، این نه، این الان خمس نداره، این دیگه حالا ببینه اگه خرج نشد تا سال بعد مهلت داره. ولی قرض اگر باشه داده و پس گرفته، اینو همه میگن که باید خمسش رو بده.
خمسش رو بده. بسیار عالی. این هم سوال خواهر بزرگوارمون از رشت. گفتن که گرفتن اسپرم از مرد نامحرم در بحث ناباروری در مراکز پزشکی چه حکمی دارد؟
خب عواقب و تبعات نامناسبی داره طبیعتا، برای اینکه از مرد نامحرم، از مرد نامحرم یعنی چی؟ از غیر شوهر بفرمایید، چون اگه از مرد محرم هم باشه، فرض بفرمایید یه خانومی، مثال میزنم، اسپرم برادرش رو ازش استفاده کنه، خب در هر صورت وقتی که فرزند به دنیا آمد، فرزند تابع اسپرمه.
درست.
فرزند میشه چی؟ میشه بچه صاحب اسپرم. میشه وقت برادر این خانم هم برادرشه،
هم
پدر بچهش. این تبعات رو داره دیگه، اینا رو باید حتما دقت بکنن توش، گرچه حالا تو این مسائل هم عرض میشود به دقت و موشکافانه تو فقه بحث شده و خوشبختانه احکامش هست، آقایون مراجع دارن، هر کسی مراجعه بکنه به فتوای مرجع تقلیدش و اطلاع پیدا بکنه.
حالا این کلیتش رو، مثلا یک مرد غریبه‌ای رو اسپرمش رو بگذارن در یک رحم یک خانومی، اصل این کار رو بفهمید، بعد بحث
این که مشهور فقها اجازه نمیدن این رو. اینه. حالا اگر یه اگرم داره، حالا اومد و استفاده کرده، میمار استفاده کردم، رفتم اسپرم رو گرفتم و بهش میگن تلقیح مصنوعی. تلقیح مصنوعی یعنی جنین رو خارج از رحم، عرض میشه با ترکیب اسپرم و تخمک این خانم جنین رو ترکیب کردن، بعد جنین رو داخل رحم این خانم کارگزاری کردن. حالا شده حالا چیکار باید بکنیم؟ هیچ دیگه، قابل سقط نیست دیگه، نمیشه سقط کرد. بچه‌ای که به دنیا میاد دیگه احکام خاص داره برای خودش دیگه، بحث محرمیت داره، بحث ارث داره، ارمشاد بحث نسب داره که این نسبش به کی هست، اینا دیگه بحث‌های مفصلی میشه.
خب گفتن که من ساکن انگلیس هستم، خودشون معرفی نکردن، موقع طلوع آفتاب ساعت، حالا منظورشون 5:05 یا 5:30 نمیدونم، ولی ساعت 4:45 تقریبا هوا روشن شده، آیا نماز رو میشه تا ساعت 5 خوند یا نه؟ احتمالا منظورشون 5:05 است.
بله، هوا روشن شدن معناش این نیستش که آفتاب طلوع کرده باشه. حالا انگلیس که برای خودش چون حالت چیز داره، جزیره‌ای داره و میدونید که جاهایی که کنار آب هست و اینا، باز طلوع و غروب خورشید و اینهاش یه حالات فرق میکنه با ما. ولی در مناطق معمول و معتدل مثل خود ایران 45 دقیقه تقریبا بعد از اذان صبح هوا دیگه روشنه، یعنی کسی خواب مونده باشه، که البته خودش میگه من خواب نموندم، چون میگه هنوز والا، مثلا ما میگیم که این خواب مونده، فرض کنید که 40 دقیقه 45 دقیقه بعد از اذان یه دفعه بیدار شده، نگاه که بکنه، اگه پنجره ای چیزی باشه نگاه بکنه، این هوا روشنه، ولی آفتاب نزده، هنوز نیم ساعت مونده به آفتاب و نمازشون اداییه، نماز قضایی نیست، این منظورشون نیست.
بله دیگه،
تا زمانی که یقین نکرده به طلوع آفتاب، نماز اداییه.
نماز اداییه. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم حضرت استاد بهیتپور عزیز و بزرگوارمون، و همچنین تشکر میکنم از یکایی که شما
دوستان خوبه فرصت دادین دیگه.
نکته می‌خواد بفرمایید؟
بله، مال نماز دهی زیحج جرم بعد
نیست. خیلی کوتاه بفرمایید، فقط
کوتاه. نماز دهی زیحج که از دیشب شروع شده، شب‌ها بین نماز مغرب و عشا ان شاءالله خونده میشه که با ثواب حاجیان شریک باشید. دو رکعته مثل نماز صبح، الله اکبر هم سوره قل هو الله هم بخونن، بعدش و وعدنا موسی 30 لیله خیلی کوتاه، در رکعت دوم هم باز هم سوره قل هو الله، بعدش هم و وعدنا، دو رکعت تمام.
حالا اگه کسی 10 تاشو نشود
اب نداره، مثل روزه است، کسی نتونستی تا روزه رو بگیره، هر چقدر تونستی گیره
سوابر بهش میدن
دیگه. بله بله.
خیلی ممنون و متشکرم از توصیه و تاکید و سفارش شما، انشالله نماز خوندید، ما رو هم دعا بکنید و ثواب حاجی های بیت الله الحرام رو ببرید. ممنون از لطف و عنایت و مرحمتتون، التماس دعای خیر، خدا نگهدار.
باید کنند تحسینت. نشد مشاهده 63 ساب نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این برای خلق تو باید کنند تحسینت. نشد مشاهده 63 ساب نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافیست. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد کرد، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.